چطور میشه که ما خودمون رو فریب میدیم و حقایق رو تحریف میکنیم؟ ما وقتی با شرایط استرابزایی مواجه میشیم، روانمون به صورت ناهوشیار از یک سری مکانیزم های دفاعی استفاده میکنه تا اجازه نده ما با اون واقعیت های هولناک مواجه بشیم. این مکانیزم ها ذاتن هم بد نیستن، ولی وقتی به شکل افراطی ازشون استفاده میکنیم به سلامت روان ما آسیب میزنه. اما چطور میشه که روان ما به ما دروغ میگه تا از واقعیت فرار کنه؟ تو این اپیزود پادکست روانشناسی برای همه میخواییم در مورد انواع مکانیزم های دفاعی صحبت بکنیم. حالا شروع میکنیم به معرفی چند تا از مهمترین مکانیزم های دفاعی ما. فردی رو در نظر بگیرید که یک دروغگوی ماهری هست، ولی به هر کسی که میرسه میگه جامعه چه وضعی شده، همه به هم دروغ میگن، هیچ کس دیگه حرف راست نمیزنه. این آدم در واقع ناخودآگاه داره از مکانیزم دفاعی به نام فرافکنی استفاده میکنه، یعنی برای اینکه از این واقعیت خودش فرار کنه، یعنی دروغگو بودن خودش رو مخفی بکنه واسه خودش و دیگران، پس اون چیزی رو که در وجود خودش هست رو به دیگری یا دیگران نسبت میده. به جای اینکه دروغگو بودن خودش رو قبول بکنه، میگه که همه دارن دروغ میگن و هیچ کسی حرف راست نمیزن. نمونه دیگش رو زمانی میبینیم که شخصی رو دوست داریم ولی به همه میگیم ازش متنفرم، یا وقتی که نمیتونیم بپذیریم که از پدر و مادرمون متنفریم میگیم اونا از من متنفرن. به این مکانیزم میگیم فرافکنی، یعنی نسبت دادن احساسات و تفکرات خودمون به دیگری. مکانیزم دفاعی بعدی واپس روی هستش، یعنی بازگشت به رفتارهای سابقمون، یا به عبارتی بازگشت به یکی از مراحل رشد روانی جنسی کودکیمون. به عنوان مثال وقتی که با اضطراب شدیدی مواجه میشیم کودکانه رفتار میکنیم، یا سری گرم میکنیم و میریم خونه پدر و مادرمون، درست عین بچه ها رفتار میکنیم. یک مکانیزم دیگه ای هم هست به نام تثبیت یا فیکسیشن که خیلی شبیه به این مورد، اما یک تفاوت عمده این دوتا دارن و اون این که واپس روی نسبتا موقت هست، ولی تثبیت کم و بیش دائمی هست و بیشتر توی اون مرحله رشد روان جنسی کودکیمون باقی میمونیم. سومین مکانیزم دفاعی که میخوایم اینجا بگیم دیسپلیسمنت یا جابجایی هست. زمانی اتفاق میفته که ناراحتی یا احساساتمون رو روی یک شی یا شخص دیگه ای هدایت میکنیم. فرض کنید به جای اینکه عصبانیتمون رو از کسی رو بهش اعلام بکنیم، به عنوان مثال از رئیسمون عصبانی هستیم، نمیتونیم اون عصبانیتمون رو بهش اعلام بکنیم و بروز بدیم، میایم خونه و با نزدیکانمون دعوا میکنیم، یا با دوستامون دعوا میکنیم، یا عصبانیتمون رو روی اشیاء مختلفی هدایت میکنیم. به این میگیم جا به جایی، و در واقع اگر به زبان کلی بخوایم بگیم یعنی این که عصبانیت یا ناراحتی یا احساسات دیگمون رو روی یک شخص دیگهی بروز بدیم، روی یک شیء دیگهی به غیر از اون چیزی که هست بروز بدیم. چهارمین مکانیزم دفاعی واپسرانی یا سرکوبی هست، ریپریشن. فروید میگفت پرکاربردترین مکانیزم دفاعی همینه، چون تو بقیه مکانیزم‌های دفاعی هم به نوعی تکرار شد. یک فکر یا احساس رو از حیطه آگاهی میرونیم و از اون به بعد به موضوعی دیگه ای فکر میکنیم و موضوع رو کلا اصلا فراموش میکنیم تا مبادا اون واقعیت ما رو تهدید بکنه و برای اون استرابزا باشه. پنجمین مکانیزم دفاعی والایش یا تسعید هست. والایش از اون مکانیزم هایی هستش که برامون اتفاقا مفید هم هست. در تعریفش اومده تغییر هدف و موضوعی که از نظر جامعه قابل قبول نیست به سمت هدفی که پسندیده است. کسی رو فرض کنید که بسیار خشنه و خشونت بالایی داره، ولی از همین خشونت در راه درست استفاده میکنه. به عنوان مثال میره و قهرمان بوکس یا کاراته میشه. بعدها شخصی به نام جورج وایلاند یک تقسیم بندی خوبی رو از مکانیزم های دفاعی ارائه کرد که حتما اگر خواستید میتونید تو اینترنت راجبش جستجو بکنید. تو این تقسیم بندی هم برخی دیگه ای از مکانیزم های دفاعی رو نوشته این آقای جورج وایلاند. یکی از اینها خیال بافی هست. زمانی که ما برای ارضای نیاز خیالیمون یا میل ناکام موندمون شروع به فانتزی سازی یا خیال بافی میکنیم و اینطور شکست هامون رو در عالم خیال جبران میکنیم. دوست داریم که در عالم خیال به اون نداشته هامون برسیم. این هم یک مکانیزم دفاعی هستش، یا به هر نحوی میخواییم که یک چیزی رو، یک موفقیتی رو تصور کنیم در ذهنمون. نمونه دیگه ای از این مکانیزم های دفاعی که توی این تقسیم بندی اومده آرمانسازی بدوی هست. توی این آرمانسازی سعی میکنیم از فرد یا افراد مختلف یا حتی خودمون آرمانسازی بکنیم و از اونها به نوعی بت بسازیم، از خودمون یا از اشخاص مختلف بتی بی عیب و نقص بسازیم، ابعاد مثبتش رو بزرگ و ابعاد منفیش رو کوچیک بکنیم و نادیدشون بگیریم. این هم یکی دیگه از در واقع مکانیزم های دفاعی هست. در نهایت این مکانیزم های دفاعی باعث میشن ما بتونیم به نحوی با شرایط استرسامون کنار بیاییم، یعنی همیشه هم بد نیستند و حتی اگه به مقدار کمی استفاده بشن برامون میتونن مفید هم باشن، چون اگر اصلا نباشن و اصلا مورد استفاده قرار نگیرن باعث روان رنجوری ما میشن و به روانمون آسیب میزنن. هرچند به اعتقاد بعضی دیگه از روانشناس ها میکانیزم های دفاعی به هر شکلی که استفاده بشه بد هستند و آسیب زا، اما فروید و خیلی ها معتقدند تا زمانی که به شکل مفرد استفاده نکنیم از اینا میتونن که برامون مفید باشن. برای شناخت مکانیزم هامون بهترین راه، دوستان عزیز، مراجعه به تراپیست، مخصوصا روانشناسی که روی کرده روانکاوی داره. با شناخت این مکانیزم های دفاعی میتونیم که به سلامت روانمون کمک بکنیم و با حقایق بهتر کنار بیاییم و خودفریبیمون کم و کمتر بشه، ولی هیچ وقت اینها به صفر نمیرسیم. همچنین اگر مایل بودید میتونید از کتاب 101 مکانیزم دفاعی هم استفاده کنید. در پایان این ما هستیم که باید قدمی برداریم در راه شناخت بیشتر خودمون. خدا نگهدار.